سوال سختی پرسیدید، برای اینکه انقدر ما هم کشور ما به خاطر اینکه وسعتش زیاده و همینطور قرار گرفتن در یک نقطه خاص از کره زمین، اقلیم بسیار متنوعی داره و این اقلیم بسیار متنوع باعث شده تا ما اون لوکیشنی که مد نظرتون بسیار زیاد داشته باشیم. اگر ما بخوایم تقریبا میشه گفت تو تمام استان‌ها واقعا ما این لوکیشن ها رو داریم و همچنین روستاهایی رو داریم، ولی خب یکی از روستاهایی که خیلی پاییز زیبایی داره به نظر من روستای ابیانه است که خیلی هم دم دسته. اینو میگم به خاطر اینکه خب من خیلی روستاهای زیادی میشستم که یه خورده دور از دسترسه برای مردم. مثلا روستای سراغ و سیه توی کوهرنگ، چلگرد، چهارمحال و بختیاری، خب اونم پاییز بسیار زیبایی داره و دامنه پایین روستا خب خیلی زیباست. یا خیلی از روستایی رو میشستم، یا روستای مثلا ماسوله، اینها دم دستی های بسیار معروفی هستن که تو پاییز بسیار زیبا هستن. روستای ابیانه هم به نظر من جزو همون روستا هاست که وقتی که پاییز میشه این دره ابیانه تا برسه به خود روستا و اون درختایی که تو اطراف روستا و تو خود روستا وجود دارن رنگ میگیرن با اون حال هوایی که اون معماری اصیل حفظ شده. این خیلی مهمه چون خیلی از روستاهای ما دیگه اون معماریشون کم کم دارن از دست میدن. شهری ها دنبال اینن که معماری اصیل روستاها رو، یا بهتر بگم معماری اصیل ایرانی رو، حفظ بکنن.
بله.
روستایی ها خیلی مخصوصا این نسل جوونشون، نسل جدیدشون دوست دارن که معماری شهری رو ببرن توی روستا. در صورتی خب این به نظر من اون اولیه خوبه چون معماری اصیل توی شهرها باید حفظ بشه، دومیه خیلی بده، آفت شده و شوربختانه داره کم کم تغییر میکنه این معماری اصیل. و خب وقتی که معماری تغییر میکنه جاش چی میاد؟ جاش معماری میاد که خیلی اصالت و ریشه نداره.
بله.
و طبیعت هم هر چقدر زیبا باشه اونجا، به خاطر اون معماری که تغییر کرده خب یه خورده اون انرژی و اون حس ریشه دار بودن تمدن و هنر معماری و زندگی اصیل ایرانی کم کم از بین میره. و امیدوارم که روستاها سعی بکنن دوباره اون بناها و معماریهای بی‌نظیر خودشون رو حفظ بکنن در کنار طبیعت بی‌نظیر روستاها. این میتونه به نظر من باعث بشه تا اون شکوه و زیبایی و جاذبه روستاها حفظ بشه. کما اینکه خب در کنارش خیلی هم مهمه که لباسها، گویشها، خوراکها، نوع زندگی اون کشاورزی و دامداری که وجود داره اینا هم حفظ بشه و در کنارش در نهایت میرسیم به یک اصالت که خودش میتونه جاذبه گردشگری باشه برای همه هموطنان عزیزمون.
مثلا همین اصالت هست که میتونه یک روستا رو جذاب کنه برای کار هنری، در واقع الهام بخش باشه برای یک هنرمند. درسته؟
دقیقاً درسته. وگرنه خب اون روستا تبدیل بشه به معماری شهری واقعا دیگه جذابیت نداره. یعنی وقتی که ما معماری و اون ریشه های پیشه ها و کارهای مردم روستاها از بین بره، اونها رو تغییرش بدن، در کنارش خب لباس پوشیدنهاشون هم تغییر میکنه، نوع رفتار و گفتارشون هم تغییر میکنه، خوراکاشون هم تغییر میکنه و نه شهری میشه نه روستایی و این اصالته وقتی از بین بره خیلی به نظر من غم انگیزه. و خیلی خیلی دوست دارم که هم مردم، هم گردشگران، هم مردم محلی، هم به خصوص دهیارا و مسئولین هر استان و هر شهرستان خیلی دقت بکنن که کاری بکنن اصالت های روستاها حفظ بشه. اون اصالت ها میگم یه هم طبیعتشونه، هم معماریشونه، هم کارهاشونه و اینها که حفظ بشه به نظر من اون رشد معکوس جامعه، یعنی اون کوچ معکوس دوباره به وجود میاد. کسایی که رفتن برمیگردن، کسایی که تو شهرن اصلا میرن برای روستاها اونجا زندگی بکنن. و امیدوارم که خود امکاناتی هم به وجود بیاد که روستاهای ما، خب خدا رو شکر روستاهای ما امکاناتشون تقریبا خوبه، برق و آب و گاز و راه اکثرشون دارن.
بله.
و میمونه فقط اون کارآفرینی که تو حوزه گردشگری، تو حوزه صنایع دستی، تو حوزه کشاورزی و دامداری و باغداری به وجود میاد و اون اگر حفظ بشه به نظر من میتونه اتفاق بسیار خوبی بیفته.
و آقای قارایی، فکر میکنید معرفی روستاها در قاب هنر چقدر میتونه کمک بکنه به حفظ این اصالت، به ماندگاری فرهنگ و سبک زندگیشون؟
اگه دقت بکنی ببینید توی همه روستاهایی که حالا همه هنرمندان، فیلمسازان، مستندسازان کار کردن یا تو حوزه گردشگری مثلا خیلی مطرح شده، اینها اصالت های خودشون حفظ کردن و باعث شده تا گردشگری زیادی اونجا برن. گردشگر وقتی که زیاد میره یه جایی، اگر مسئولانه باشه، باعث اتفاقای خیلی خوبی میفته میشه. یکی اینکه کارآفرینی به وجود میاد. کارآفرینی که به وجود میاد، جمعیت اون روستا زیاد میشه. جمعیت روستا به وجود زیاد میشه، اقتصادش خوب میشه. اقتصادش خوب میشه و در کنار کارآفرینی و جمعیت زیاد، باعث میشه تا اینها بدونن ما از اصالت ها و ریشه های خودمونه که داریم اینجا زندگی میکنیم و امرار معاش میکنیم و دچار پیشرفت شدیم و باعث پیشرفت شده. بنابراین اونها رو حفظ میکنن. وقتی که حفظ میشه، یعنی یک جامعه پویای با تمدن غنی و با فرهنگ زیاد داره روی کره زمین زندگی میکنه و این یکی از ارزش های انسانی هر جامعه است.
زنده باد، زنده باد. اتفاقا الان داشتم توی سامانه پیام کوتاهمونم نگاه میکردم، به عنوان مثال اشاره کرده بودن شنوندگان به روستای کوکر در گیلان و سگانه معروف آقای کیارستمی که خب خیلی توجه ویژه‌ای داشتن ایشون همیشه به روستا در آثارشون، و میبینید که همون فیلم باعث شده این روستا چقدر شناخته شده باشه و جهانی شده در واقع.
آفرین. بله کاملا درست.
و کاری که خود شما کردید آقای قارایی، میدونم که هنوزم به این مهم توجه دارید، به خصوص زندگی عشایری میدونم چقدر مورد توجهتونه و اون هم یک ظرفیت فوق العاده است. امیدوارم که تداوم داشته باشه این آثار. از کارهای آینده هم برامون میگین در پایان؟
بله، ما اگر خدا بخواد قراره که سری جدید ایرانگر رو تولید بکنیم و سعیمون بر اینه که بیشتر با همون عشایر و روستاها و روستانشینان باشیم، پیشه و کارها، فرهنگاشون و طبیعت بکرشون، نوع زندگیشون، اون بخشای زیبای فرهنگیشون رو اونها رو میخواییم به سعی بکنیم به تصویر بکشیم و امیدوارم که توش موفق باشیم.
انشالله برای نوروز دیگه، درسته؟
بله، برای نوروز.
به امید خدا حتما تماشا میکنیم و لذت میبریم. ممنونم از شما جواد قارایی عزیز.
سپاسگزارم از همه شما.
متشکرم جواد قارایی، گردشگر و مستندساز همراه ما بود. خب 18:37 و بخشی رو حالا آماده کردیم. امروز فکر کنم زادروز خانم لیلا حاتمی هم هست. فرداست؟ دیروز بوده؟ بالاخره مهر ماهی هن دیگه. به عنوان یکی از هنرمندان مهر ماهی مورد توجه ما بودن در بخشی که خانم وحدت براتون آماده کردن. بشنوید.
ساعتتو باز کن، بذار رو میز، بگو برا تو کرد. میدونم تو دلت داری من مسخره میکنی، اما آدم کلی واقعا احتیاج داره به یه حرف محبت آمیز.
لیلا حاتمی در 9 مهر 1951 به دنیا آمد. پدرش علی حاتمی کارگردان سرشناس سینمای ایران و مادرش زری خوشکام هنرپیشه سینما بود.
خب بیا، اینم ساعت من.
میگم که با تو هیچ وقت نمیشه درست حسابی حرف زد. هر دفعه میام اینجا همینجوری روی تختت میشینی، همینجوری من نگاه میکنی، همین موزیکا رو گوش میکنی، همیشه همه چیز مثل همیشه است.
او در رشته ریاضی فیزیک در تهران دیپلم گرفت. برای ادامه تحصیل به لوزان سوئیس رفت. در دانشگاه پلی‌تکنیک در رشته مهندسی برق شروع به تحصیل کرد. تحصیل در این رشته را پس از 2 سال نیمه کاره رها کرد و به دانشگاه لوزان سوئیس رفت و آنجا ادبیات فرانسه خواند. به علت بیماری پدرش در سال 75 تحصیل را نیمه کاره رها کرد و به ایران بازگشت. لیلا حاتمی جزو بازیگران چند زبانه ایرانی است که به 5 زبان انگلیسی، فرانسه، فارسی و آلمانی و ایتالیایی صحبت می کند. لیلا حاتمی در سال 77 با علی مصفا ازدواج کرد و از آن پس در تهران زندگی می کند. اینطور که پیداست، آشنایی و زمین ساز این ازدواج فیلم سینمایی لیلا بود. اولین حضورش در سینما در نقش کودکی کمال الملک در فیلم کمال الملک به کارگردانی پدرش علی حاتمی است. او در سال 75 اولین کار سینمایی خود را به نام لیلا با کارگردانی داریوش مهرجویی تجربه کرد و برای بازی در این فیلم دیپلم افتخار جشنواره فیلم فجر را دریافت کرد.
تازه خوشت میاد قیافه آدم این شکست خورده رو بگیر. دیوونه، با من که شکست نخوردی، حالا بیرون هرچی که پیش اومده باشه، من که هستم.
در سال 91 سفارت فرانسه طی بیانیه ای اعلام کرد نشان ادب و هنر درجه شوالیه توسط وزیر فرهنگ و ارتباطات این کشور به لیلا حاتمی اهدا شده است. این نشان به خاطر خلاقیت هنری یا ادبی یا به خاطر مشارکت در تلالو هنر و ادب در فرانسه و در جهان به هنرمندان اعطا می شود. نهم مهر سال روز میلاد این هنرمند سرشناس ایرانی است.
دیروز هم نبوده، پس 9 مهر در واقع هفته گذشته بوده تقریبا. و تبریک میگیم به هر صورت زادروز خانم لیلا حاتمی رو که بازیگر فوق‌العاده‌ای هستن و نقش آفرین‌های ماندگاری داشتن در سینما ایران که برخی از آثارشون هم اشاره شد در بخشی که خانم وحدت آماده کردن. امروز از شیراز زیاد صحبت کردیم، الان هم یه خبر دیدم که خیلی خوشحال کننده است، اونم اینه که جناب آقای علیرضا قربانی با اپرای عروسکی حافظ به شیراز میره به مناسبت 20 مهر ماه که روز بزرگ داشته جناب حافظ شیرازی است. اپرای عروسکی حافظ به نویسندگی و کارگردانی بهروز غریب‌پور با حمایت بنیاد رودکی در تالار حافظ شهر زیبای شیراز اجرا میشه و علیرضا قربانی هم همراه این اپرا هست. از تولیدات ماندگاریه که سال 91 گروه عروسکی آران برای نخستین بار اجراش کرده با آهنگسازی امیر پورخلجی و صدای علیرضا قربانی که 18، 19 و 20 مهر ماه در دو سانس ساعت 18 و 21 و 30 دقیقه در شیراز تالار حافظ روی صحنه خواهد بود. خوش به حال شیرازی‌ها که اگه علاقه‌مند باشن میتونن برن و از این برنامه هنری استفاده کنن. همچنان استودیو 8 رادیو نمایش. روز روستا و عشایر و قرار شد که به ما روستاهایی رو معرفی بکنین که فکر میکنین میتونن برای کارهای هنری بسیار مناسب باشن، به خصوص در فصل پاییز. 301075 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن هم 33914142. و حالا بریم سراغ یک اثر نمایشی دیگر، گفتگو با جناب آقای سید جلال الدین دوری، نویسنده و کارگردان کنسرت نمایش کافه عاشقی. آقای دوری سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو نمایش.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه.
ارادتمندم، ممنونم که همراه ما هستید و مشتاقیم که از کافه عاشقی بشنویم، اثری که به نویسندگی و کارگردانی شما میتونیم تماشاش کنیم.
خیلی ممنون از حضور شما که نمایش کافه عاشقی در حقیقت اولین بار سال 1397 به اسم لیلی و مجنون به عنوان اپرت ایرانی لیلی و مجنون توی تئاتر شهرزاد اجرا رفت. حضورش 10 تا اجرا که خوب استقبال شد، چون اولین کاری بود که به این صورت جدید روی متن قدیمی تقریبا، یعنی از آثار ادبی نظامی و جامی داشت کار می شد. یه قصه روزم ما داخل کار داریم قصه امروز و دیروز رو به هم پیوند دادیم و اونجا استقبال شد. دفعه بعد سال 1401 ما اینو تو فرنگسر نیاوران باز به مدت 10 شب اجرا بردیم که بنو به دلیل نتونستیم ادامه بدیم. بعد دوباره توی آبان سال 1401 پردیس تاعت شهرزاد اجراش کردیم به مدت 8 شب که باز بلاتی سری مسائل حالا اجتماعی و اینها تو اون سال نشد اجرا ادامه پیدا کنه. اما سال 1402 دیگه 70 تا اجرا توی پردیس تاعت شهرزاد رفت. الان بعد دو سال و نیم با یک رویکرد جدید و موسیقی های جدید روی همون شعرها داره این اثر باز نمایش میشه و انشالله تو فرنگسرای نیاوران دوباره به اجرا میشه
به امید خدا. بازیگرا هم تغییر کردن؟
بازیگرا به دلیل اینکه ما چند سری رفتیم ترکیبی از بازیگرای همه دوره هاست.
آها.
یعنی بازیگرایی که یه سری توی سری اول بودن، یه سری تو سری دوم بودن، یه سری هم تو سری بعدش بودن تقریبا. بله.
و چی شد به نام کافه عاشقی رسیدین این بار؟
ما بعد از اون اجرای لیلی مجنون سال 97 چون روی کرده جدیدی داشتیم به تئاتر، به این نمایش، یعنی کلن اون بخش قدیمیش رو از حالت لباس و گریم و اینها فاصله گرفتیم، چون همون موقع هم توی متن نمایش اینطوری بودش که در حقیقت یک گروهی در سال 1340 اینطورا مثلا یک نمایش رو تمرین میکنن، ما دیدیم خب اصلا تو تمرین کسی گیریم نمیکنه، لباس نمیپوشه. اون موقع البته خیلی مختصر بود، یعنی طرف مثلا یه عبایی رو مینداخت رو دوش خودش مثلا تبدیل میشد به مجنون. بعد گفتیم خب اینم مثلا لازم نیست دیگه، یعنی چون به هر حال تو تمرین هم کسی این کارو نمیکنه. بنابراین تغییرش دادیم، چون ماجرا هم در حقیقت داره یه بخشش توی کافه یا اون تماشاخونه ای که اینها دارن کار میکنن میگذره، اسمش شد کافه عاشقی چون عشق عاشقی هم زیاده دیگه.
درسته. خیلی خب، فصل پاییزم که فصل عاشقاست، به نظرم میتونه پیشنهاد خوبی باشه برای شنوندگانمون که برن و تماشا کنن این کنسرت.
این نمایش پارت دومی هم داشت که پارسال اجرا شد به نام کوچه عاشقی که ادامه همین نمایش بله. بود. آره، توی کاخ سعدآباد اجرا شد.
خلاصه عشق جاریه دیگه. بله. ما یه رسمی داریم آقای دوری، معمولا خواهش میکنیم از مهمانانمون یک کد تخفیف برای شنوندگان استودیو 8 تعریف بکنن که بتونن بلیط تهیه کنن. اگر ممکن بود خیلی ممنون میشم که حالا هماهنگیش دوستان با شما انجام بدم، ما اعلام کنیم به شنوندگانمون با نام استودیو 8 بتونن تخفیف بگیرن و بلیط تهیه کنن. خیلی اتفاق خوبیه. ممنونم. پس حتما هماهنگیش انجام میشه و اعلام میکنیم به شنوندگان. سپاس از شما جناب سید جلال الدین دوری، نویسنده و کارگر. خداحافظتون.
I'm not alone. گفتگو یادت نمی آید که او می کرد روزی گفتگو می گفت بس دیگر مکن اندیشه یه گلزار من
صدای علیرضا قربانی رو شنیدید. عنوان کاری هم که پخش شد ای دل 301075 33914142 راه های ارتباط شماست با استودیو 8 و همچنان فرصت کوتاهی باقی است برای اینکه روستا معرفی کنید، روستایی که فکر میکنید در فصل پاییز میتونه برای کارهای هنری و فرهنگی و ادبی در واقع گزینه خیلی خوبی باشه. هی میخوام نگم لوکیشن، انقدر که این لوکیشن رو به کار بردیم در سینما دیگه خیلی مرسوم شده و شاید معادل فارسی مناسبی در عرصه هنر هنوز براش خیلی ارائه نشده. به هر صورت نوشتن سفری داشتم به روستای کلهرود اصفهان و فرمانداری این محل ساخت خونه رو به شکل شهری اجازه نداده و بافتش حفظ شده و بسیار روستای زیبایی هستش. آقای غلامرضا رمضانی این پیامو برامون فرستادن. روستای حکمت آباد در مرکز استان کرمانشاه رو معرفی کردن. نوشتن یک شهرک روستایی بکر با اهالی بکرتر و آقا باب مستند و فیلم ساختن. نوشتن که حتما تشریف بیارید، ضرر نمی کنید. آقای رضایی این پیامو برامون ارسال کردن، متشکرم از ایشون. حکمت آبادم پس به خاطر بسپارید، ولی قبلش جستجو بکنید مطمئن شید دیگه. حالا شاید سلیقه یکم متفاوت باشه، مثلا حکمت آباد شاید شما دوست نداشته باشید، جستجو بکنید در موردش اطلاعات به دست بیارید. رضا دلگرمی از شهرک وحدت کرج هم نوشته روستایی به نام چنار در استان فارس بعد از آباده که به نظرم واقعا بهشت اونجاست، خیلی زیباست، اگر میتونید حتما سر بزنید. و شنونده دیگرمون خانم نازنین سلیمانی از تهران هم نوشتن روستای زوانتو. ای بابا ببینید چقدر با من شوخی میکنن و گفتن حد فاصل بویو و گوگوریو جون میده برای ساخت ادامه جومونگ. متشکرم خانم سلیمانی، بریم صداتونو بشنویم.
سلام علیکم، سلام میکنم به شما استدیو 8. میخوام بگم که ما خیلی تشکر میکنم از برنامه تان، برنامه خیلی برنامه خوبیه، من گوش میکنم. اگه لطف بکنین برید فیلم و عکس و اینا بخیم بگیرین، بیان روستای ژاک ماریون در مشهد که روستاش خیلی خوبه، کشاورزی داره، دامداری داره، بیان از این فیلم برداری کنن. خیلی خوب هستش. روستاش هم پشت آرامگاه فردوسی قرار گرفته. خیلی روستا خوبی هستش. ممنونم، سلمانی هستم.
با سلام خدمت آقای امیدی و مخاطبین عزیز رادیو نمایش. من اگه قرار بود که از روستایی عکس بردارم، از روستایی که پدر مادر خودم اونجا متولد شدن، روستایی به نام روستای حسین آباد که مربوط میشه به استان مرکزی قسمت شادند، که بسیار روستای باصفا، مردمانی با محبت، محصولاتی بسیار فراوان داره، خیلی روستای خوبیه که من واقعا یعنی آرزو دارم که الانم که تهران هستم فقط دوستم که برم اونجا یه خونه بگیرم اونجا زندگی کنم، چون واقعا یه محیطی آرام و مردم مهربان داره، بسیار بسیار مردمان خوبی داره. حالا نمیخوام میگم چون مردم اون روستا، نه، همه ملت خوبن، ولی خب چون میگم من اونجا زیاد رفت آمد کردم، اون روستا رو خیلی دوست دارم. انشالله که همه هموطنان عزیزم که تو روستا هستن چه تو شهر صحیح و سلامت باشن، زنده باشین انشالله. من خوشحالی هستم از تهران سن.
با سلام خدمت آقای امیدی عزیز و برنامه وزین خوبتون. خواستم بگم اگه من اگه دوست داشتم یکی از روستاهای کردستان انتخاب میکردم که الان ذهن ندارم، عکس برداری از اونجا میکردم. و کردستان روستاهای بسیار زیبا و قشنگی داره، علاوه خصوص شهرستان بیجار گررو. دوست داشتم از روستاهای قشنگی اونجا عکس میگرفتم و برای تماشا میخواستم توی این کالر. تشکر داود خدایی از دامت تهران.
ممنونم از همه شما. 992 انتهای تلفن 79 هم روستای ململیجان از توابع بروجرد رو معرفی کردن و نوشتن که بسیار جای زیباییه، ضمناً مردم طنزپردازی هم داره. اینم بامزه است، یعنی ویژگی یه روستا اینه که مردمانش طنازن. روستایی در 5 کیلومتری شهر عراق به نام احمدآباد رو معرفی کردن دوستان و استفاده کردن از فرصت، گفتن اگه کسی بخواد برای نبود آب شرب مناسب فیلم بسازه میتونه به این روستا سر بزنه در نزدیکی عراق. مشکلات فراوانی دارن، خیلی هنرمندانه مشکلاتشون رو مطرح کردن. اهل همین روستا هستن خودشون. امیدوارم که رسیدگی بشه بیشتر به روستاهای زیبای سرزمینمون و خوشحال شدیم که در برنامه امروز استودیو 8 به بهانه روز روستا و عشایر در کنارتون بودیم تا یادمون بیاد که ریشه زیبایی و سادگی در دل مردمان سرزمینمونه، در دل روستاهای زیبای کشورمونه. دوستتون داریم. خداحافظ.